اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که آیا در احکام وضعیه استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه، و از سوی دیگه آیا ذاتاً استصحاب جاری میشه یا نمیشه، و استصحاب مقدمی بر استصحاب در احکام وضعیه وجود داره یا وجود نداره. در مورد سببیت، جزئیت و شرطیت مرحوم آقای خویی فرمودن که مثلا اگر ما در مورد سوره شک داریم که سوره جزء هست، جزئیتش هنوز باقی هست یا باقی نیست، استصحاب بقای جزئیت میکنیم و نتیجه میگیریم که هنوز جزئیت باقیه، که نتیجهش این هست که خب باید این سوره اتیان بشه. و ولی این جزئیات همین مقدار که منشأ انتزاعش به دست شارع باشه کافی هست برای این که استصحاب درش جاری بشه. آقای حائری اینجا اشکال کرده بودن که مجرد این که استصحاب مستصحب ما مربوط به شارع باشه، امر وضعیت رفعش به ید شارع باشه، کافی نیست برای جریان استصحاب، باید ثمره عملی داشته باشه، در تعذیر و تنجیز دخالت داشته باشه، موضوع یا موضوع حکم شرعی باشه یا موضوع حکم عقلی به تعذیر و تنجیز باشه، و اینجا جزئیت نه موضوع حکم شرعی است نه موضوع حکم عقلی هست. اونی که موضوع حکم عقلی هست اون منشأ انتزاعشه. بنابراین این که مرحوم آقای خویی میفرمایند جزئیت استصحاب درش جاری میشه، ولی یک اصل حاکم اینجا درش وجود داره، اون اصل حاکم این هست که اون استصحابی که در منشأ انتزاع جاری میشه حکومت داره بر استصحابی که در جزئیت و شرطیت و اینها که امور انتزاعی هستن میخواییم جاری کنیم. این سلام از شما دارد. این اشکالی بود که آقای حائری استاد ما به مرحوم آقای خویی دارن. اینجا ما عرض میکردیم که معلوم نیست مطلب اینجور باشه که آقای حائری بیان می‌فرمایند. ما ولو حالا به دقت العقلیه همینجور نباشه، عرفاً این رو میتونیم بگیم که از صورتو جزء المأمور به فیجب الاتیان به، یعنی اون حکم عقلی وجوب اتیان رو بر جزئیت سوره انسان بار میکنه. به نظر میرسه که اگر شارع بگه که بگو این شی جزء است، یعنی این که اون حکم عقلی لزوم امتثال رو برش بار کن. این یک مطلب. یک بیان دیگه ای ممکنه داشته باشیم که فکر میکنم که جوهر این بیان و اون بیان قبلی هم یکی باشه، اون اینه که بین امر انتزاعی و منشأ انتزاع یه موقعی ما فقط ملازمه بین این دوتا در عالم واقع و در حکم واقعی، در ظرف حکم واقعی بین اینها ملازمه قائل میشیم، خب یه جوره، ولی بعید نیست ما بگیم که بین حکم، بین امر انتزاعی و منشأ انتزاعش در حکم ظاهری هم ملازمه هست. یعنی اگر امر انتزاعی ظاهراً موجود باشه، منشأ انتزاعش هم باید ظاهراً موجود باشه در واقع. بنابراین اگر شارع مقدس حکم می کند که سوره جزء است، ظاهراً و در زمانی که ما شک داریم که آیا جزئیت سوره باقی هست یا باقی نیست، شارع وقتی حکم میکنه که این جزئیت باقیه، یعنی این که این حکم ظاهری ملازمه داره با حکم ظاهری بقای وجوب سوره. با عرض کنم خدمت شما، وجوب سوره، امر وجوب نماز با سوره، وجوب نماز با سوره که منشأ انتزاع جزئیت سوره برای مأمور به هست، این ملازمه داره با وجوب سوره، با وجوب نماز با سوره. به نظر میرسه که وقتی ملازمه داره، همین مقدار که حالا شما منشأ انتزاعش رو هم موضوع حکم عقل برای لزوم امتثال بدانید، چون ملازمه در مقام ظاهر وجود داره، بنابراین اگر شارع گفتش که بگو سوره جزء است، ملازمش که نماز با سوره واجب است در عالم ظاهر، دلیل بر اون تحقق و ملازمش هم هست، ملازمش دیگه موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال و تنجیز اون وجوب. به نظر میرسه که این به این بیان هم بتوانیم بیان مرحوم آقای خویی رو در مورد اینکه جزئیات درش استصحاب ذاتن جاری میشه رو تمام بدانیم. این یک نکته. اما مرحله دوم بحث این هست که حالا آیا استصحابی که در منشأ انتزاع جاری می شود بر استصحاب در امر انتزاعی مقدم هست یا مقدم نیست؟ آقای خویی تعبیر می کنند استصحاب در منشأ انتزاع حاکم هست بر استصحاب در امر انتزاعی. خب اینجا یه سری اشکالاتی ممکنه مطرح بشه. یک اشکال مبنایی اینه که آیا اصلا در اصول متوافقه، که اصولی که نتایجشون اصل سببی و مسببی که یک نتیجه واحدی دارن، حکومت اصل سببی بر اصل مسببی صحیح هست و صحیح نیست؟ خب این یه بحث مبنایی هست. آقای خویی اینها رو حاکم میدونن و ممکنه یه کسی اونها رو حاکم ندونه، مرحوم آقای سعد حاج آقا اینها رو حاکم نمیدونن و مقدم نمیدونن. خب اون یه اشکال. اشکال دیگه این که مطرح شده اون این هست که اصلا منات حکومت اصل سببی بر اصل مسببی در اینجا میاد یا نمیاد. بعضی از اساتید مطرح کردن که مناطی که مرحوم آقای خویی برای تقدیم به حکومت اصل سرعی و رأس مسببی دارن در جایی هست که رابطه اصل سببی و اصل مسببی رابطه موضوع و حکم باشه، اصل جاری در موضوع رو حاکم بر اصل جاری در حکم می دانند و اون اما رابطه بین منشأ انتزاع و امر انتزاعی موضوع و حکم نیست. بنابراین اصل در منشأ انتزاع حکومت نداره بر اصل در امر انتزاعی. خب این اشکال دیگری که اینجا مطرح شده. البته من به نظرم یه در بحث اصل سببی و اصل مسببی مفصل بحث کردیم که ما در بحث اصل سببی و مسببی یک بحث این هست که آیا بین اصل سببی و اصل مسببی تنافی وجود داره؟ ممکنه در جایی که بین اصل سببی و اصل مسببی رابطه تسبب شرعی نباشه، رابطه شون رابطه موضوع و حکم نباشه، اصلا تنافی وجود نداشته باشه. چون اصل سببی فقط مربوط به سبب هست و مسبب رو اثبات نمی کنه و بنابراین اگر بین اصل سببی و اصل مسببی هیچ گونه سببی و اصل مسببی ولو وقتی سبب شی تحقق پیدا میکنه در وجود واقعی مسببش هم تحقق پیدا میکنه، ولی اگر گفتیم که اجرای اصل در سبب تنافی نداره با اینکه در مسبب ما مثلا عدمش رو جاری کنیم، عدمش رو مثلا فرض کنید این مثال معروفی که هست که در اصل مثبت مطرح هست اینه که میگن زید قبلا زیر لحاف بوده، اگر زید در زیر لحاف بوده باشه الان یه شمشیری هم وارد شده الان مرده، الان مرده، بین وجود زید تحت لحاف و مرگش در وجود واقعی ملازمه وجود داره. یعنی اگر زید تحت لحاف باشد الان مرگ تحقق پیدا کرده است، ولی چون این تسبب شرعی نیست، تسبب عقلیه، ما ممکنه بگیم که استصحاب بقاء زید تحت اللحاف اثبات نمی کنه که زید الان مرده. بنابراین ما می توانیم هم استصحاب حیات زید رو بکنیم هم استصحاب بقاء زید تحت اللحاف، ولو در وجود واقعی این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستن، ولی در وجود ظاهری و در حکم ظاهری این دوتا متلازم، ممکنه حکمشون با هم دیگه متفاوت باشه. بنابراین اصلا استصحاب حیات زید با استصحاب بقاء زید تحت اللحاف اینها با هم دیگه تنافی ندارن، چون استصحاب بقاء زید تحت اللحاف اثبات مرگ نمی کنه که با اثبات مرگ به وسیله این استصحاب تا تعارض بین این استصحاب و استصحاب حیات زیب تحقق پیدا کنه، چون اصل در ناحیه سبب فقط در ناحیه سبب هست، سرایت نمی کنه به منطقه مسبب، به دلیل اینکه ملازمه در حکم واقعی بین اینها برقرار نیست و فقط ملازمه در حکم واقعی هست نه در حکم ظاهری. خب اما اگر حالا در جایی که تسبب شرعی باشه، اصل سببی موضوع باشه برای اصل مسببی، اینجا اصل تسبب شرعی منشأ ایجاد تعارض میشه، یعنی منشأ میشود که اصل در ناحیه سبب اثبات کند امری رو که در ناحیه مسبب هست. مثلا من لباسی داشتم که قبلا پاک بوده است، لباسی داشتم که قبلا نجس بوده است، با آب مستصحب الطهاره این لباس رو من میشورم. اینجا استصحاب طهارت لباس، طهارت آب نسبت به استصحاب طهارت لباس محصول به حالت سببیت داره، چون اگر شما با آب پاک لباس رو بشورید لباس پاک می شود. اینجا بین اصلی که در ناحیه سبب جاری می شود که در ناحیه آب اصل جاری میشه، با استصحاب بقای نجاست صوب مغسول بالماء به دلیل شرعیت تسبب تنافی ایجاد میشه، تنافی بدوی. در واقع اصل در ناحیه سبب که میگه این آب پاک است، میگه بگو که لباسی که با او شسته شده پاکه. اصل در ناحیه مسبب استصحاب بقای نجاست، میگه بگو این آب نجسه. شرعیت تسبب باعث میشود که بین اصل در ناحیه سبب و اصل در ناحیه مسبب مسبب واحد پیدا کنند و تنافی بدوی پیدا کنند. و حالا اما چرا اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است؟ آیا در تقدیم اصل سببی در اینجا بر اصل مسببی هم اون شرعیت تسبب دخالت داره یا شرعیت تسبب دخالت نداره؟ ممکنه ما این قائل به این بشیم، بگیم که شرعیت تسبب منشأ ایجاد تنافی بین اصل سببی و اصل مسببی است، اما رفع تنافی بدوی، اما رفع این تنافی، رفع تنافی بدوی ممکنه اون تسبب شرعی رو بگیم درش دخالت نداره. همین که اصل سببی در رتبه متقدم هست و تقدم رتبی داره نسبت به اصل مسببی، همین مقدار واقع کافی هست برای اینکه عرف اصل سببی رو مقدم بداره بر اصل مسببی. منشأ تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، منشأ تقدیمش ترتب تقدم رتبی باشه و مطلق تقدم رتبی باعث بشه که عرفاً اصل جاری در رتبه متقدم بر اصل جاری در رتبه متأخر مقدم باشه. اگر ما اینجوری مشق کنیم میتوانیم اینجا بیان مرحوم آقای خویی رو، مطلب مرحوم آقای خویی رو تصحیح کنیم با این توضیح که ببینید ما در مواردی که بین اصل سببی و اصل مسببی تسبب عقلیه، این که گفتیم اصل در ناحیه سبب با اصل در ناحیه مسبب تنافی بدوی ندارند، این در صورتی هست که بین اصل سببی و اصل مسببی تلازم فقط در مرتبه واقع وجود داشته باشه. ولی اگر جایی عرفاً تلازم در حکم ظاهری هم بین اینها برقرار باشه، به طوری که اگر یک اصل در ناحیه در یک طرف جاری کردید، این حکم ظاهری در ملازمش هم باید جاری کنید. فرض کنید در عناوین متضایف اگر گفتن این شیء فوق شیء الف فوق شیء ب هست، ظاهرن نمیشه گفت شیء ب تحت شیء الف نیست. ظاهرن بین فوقیت و تحتیت ملازمه واقعی فقط برقرار نیست، در عالم ظاهر هم ملازمه برقرار هست. فرض کنید اگر شارع مقدس گفت زید رو فرزند عمر قرار بدید، فرض کن در بحث رضا یک کسی که شیر خورده باشه، این پسر صاحب اللبن تلقی میشه، پسر مرضع تلقی میشه، خب اون صاحب اللبن هم پدرش و مرضع مادرش تلقی میشه. بین ابوت و بنوت یا عمومت و بنوت، اینها فقط ملازمه در حکم ظاهری واقعی نیست، ملازمه در حکم ظاهری هم هست. بنابراین نمیتونه یه جایی شارع مقدس بگه که زید فرزند عمر هست ظاهرن، ولی عمر پدر زید نیست ظاهرن. این دوتا از نظر عرف تنافی عرفی دارن. در اینجا بین اصل سببی و اصل مسببی تنافی وجود داره. وقتی تنافی وجود داشت، ما ممکنه بگیم که اینجا در جایی که تنافی وجود داره، اصل سببی و اصل مسببی مقدم هست، چون نکته تقدیم ترتب رتبی هست. شرعیت تسبب قابل غالباً، شرعیت تسبب غالباً دخالت داره در ایجاد تنافی بدوی، نه در رفع تنافی بین اصل جاری در ناحیه سبب و اصل جاری در ناحیه مسبب. بنابراین ولی در بعضی مواردی که اینجا بین سبب و مسبب ملازمه در حکم ظاهری هم برقراره، اینجا بین اصل سببی و اصل مسببی ولو تسبب عقلی هست، تنافی بدوی وجود داره. اینجا تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به منات این هست که اصل در ناحیه سبب در رتبه متقدم هست و اصلی که در رتبه متقدم هست بر اصل در رتبه متأخر مقدم هست. ما ممکنه اینجوری بحث رو بگیم. در نتیجه ما اینجوری بگیم که به دلیل اینکه بین عنوان انتزاعی، امر انتزاعی و منشأ انتزاع عرفاً تلازم در حکم ظاهری هم هست، بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که از یه طرف مثلا عرض کنم خدمت شما، نمیشه اصل در ناحیه منشأ انتزاع یه چیز رو اقتضا کنه، اصل در ناحیه امر انتزاعی مخالفشون. ما در منشأ انتزاع بگیم مثلا وجوب وجود ندارد، در امر انتزاعی بگیم وجوب وجود دارد، این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیست عرفا. اگر چون قابل جمع نیست، اصل در ناحیه منشأ انتزاع و اصل در ناحیه امر انتزاعی تنافی بدوی پیدا میکنن. تنافی بدوی پیدا کردن همین که منشأ انتزاع تقدم رتبی داره بر امر انتزاعی، همین باعث میشه که او رو مقدم بدارن بر امر انتزاعی. البته این یه تقریبی است. من سابق به نظرم می اومد که در همین تقریب به نظرم می اومد که عرفاً نفس تقدم رتبی کافی هست برای اینکه اصل در ناحیه در رتبی متقدم بر اصل در رتبی متأخر مقدم باشه، و اگر کسی این رو بهش مطمئن بشه خب بحث تمامه. ولی البته بعدن یه تردیدهایی حاصل شد که آیا واقعا در مرحله تقدیم اصل سببی بر مسببی این شرعیت تسبب هم دخالت داره یا نداره. یه احتمالم به ذهنم رسید، شاید عرفاً همین که اصل سببی ناظر به اصل مسببی هست به نظارت خلاص شرعی، همون هم دخالت داشته باشه در تقدیم نفس ترتب تقدم رتبی کفایت نکنه. به هر حال این مبتنی بر این هست که آیا ما در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی در مرحله تقدیمش هم شرعیت تسبب رو معتبر بدانیم یا شرعیت تسبب رو معتبر ندانیم. اگر گفتیم نه، نفس تقدم رتبی اصل سببی بر اصل مسببی کافی هست برای اینکه اصل سببی بر اصل مسببی مقدم بشه، در جایی که به دلیل وجود ملازمه در مرحله ظاهر بین اصل سببی و مسببی تنافی بدوی میشه، اینجا ما میتوانیم اصل سببی رو بر اصل مسببی مقدم بداریم. ظاهر فرمایش آجاها در بحثا همین هست که در اینجور موارد نفس تقدم رتبی رو کافی میدانن، چون ایشون داشتن که در مواردی که بین اصل سببی و اصل مسببی ملازمه در حکم ظاهری هم برقرار باشه، ولو تسبب عقلی باشه، اصل سببی بر اصل مسببی مقدم هست. فکر میکنم بیان حاجا مبتنی بر همین هست که اصل سببی علت تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی همین هست که تقدم رتبی داره اصل سببی بر اصل مسببی. خب این یه قسمتی از بحث. اینجا حالا این نکته ای رو زمینه بکنم ادامه بحث و تکمیل بحث در فردا انشاءالله. یه نکته این که ببینید وقتی مثلا ما میگیم سوره جزء نماز است، جزئیت سوره برای نماز دو تا خاصیت داره. یکی این که باید هنگامی که شما نماز میخوانید سوره رو هم بیارید، وجوب اتیان سوره در هنگامی که میخواهید نماز بخوانید، یه خاصیت. یه خاصیت دیگه این که اگر سوره متعذر شد، قدرت بر سوره سلب شد، اینجا اصل نماز اگر جزء باشه حتی در ظرف متعذر بودن سوره، اینجا نماز کل نماز ساقط میشه، چون با متعذر بودن سوره نماز با سوره متعذر میشه. نماز با سوره که متعذر شد دیگه نماز واجب نخواهد بود. حالا این اون اثر اولی که وقتی سوره جزء است، ما میتونیم بگیم عقل میگه وقتی سوره جزء باید سوره رو اتیان کنیم. فکر میکنم این که این حکم عقلی برای جزئیت سوره بار شدنش که مستقیما بر جزئیت مترتبش میکنن و عرف میگه که سوره جز از پس باید اتیان کرد، خب شاید روشن‌تر باشه که این که مستقیم اون اثر عقلی رو بر جزئیت سوره بار میکنن. هرچند به نظر دقیق ممکنه شما بگید که در واقع اونی که عقل حکم کرده اینه که این وقتی جز مأمور به هست، پس مأمور به ما نماز با سوره است، پس نماز با سوره رو باید شما اتیان کنید. ولی شاید به نظر عرفی عرف اون وسط یک واسطه ای رو نمیبینه، مستقیما میگه که نماز سوره جزء نماز است، پس سوره رو باید اتیان کرد. اما این اثر دیگه جزئیت سوره که سوره حتی در ظرف تعذر هم جزء نماز است، چون جزء نماز است پس وقتی سوره متعذر شد کل نماز از وجوب ساقط میشه. این اثر دیگر رو شاید همون مطلبی که آقای حائری در مورد جزئیت بیان کردن که عرض کنم خدمت شما، اون اشکال رو که مطرح کردن که جزئیات مستقیم اون موضوع حکم عقل به سقوط وجوب نیست، جزئیات سوره حتی در ظرف اضطرار، حتی در ظرف تعذر جز کشف می شود که کلی که از این جز تشکیل میشه اونم متعذر هست. وقتی اون متعذر شد بنابراین تکلیف ساقط هست، اون یک مقرد اصطلاح واسطه‌ای بین جزئیت سوره در ظرف تعذر و سقوط تکلیف به نماز معصوره وجود داره، یک واسطه در این بین وجود داره. بنابراین ممکن اشکال آقای حائری رو اینجا ما بگیم که میاد، ولی ما پس کردیم که ما دو بیان برای پاسخ به بیان آقای حائری داشتیم. یه بیان این بود که عرفاً اون وجوب اتیان به جز بر جزئیت است همون جز بار میشه، یه بیان بود. یه بیان دیگه بود این بود که اگر هم نه مربوط به وجوب کل باشه، اینجا چون ملازمه بین حکم ظاهری، ملازمه بین امر انتزاعی و منشأ انتزاع در حکم ظاهری هم وجود داره، همین مقدار که در منشأ انتزاع حکم جاری میشه کافی هست برای اینکه هم که منشأ انتزاع موضوع حکم عقل هست، به لزوم امتثال کافی هست برای اینکه اصل در امر انتزاعی هم جاری بشه، چون اصل در امر انتزاعی ملازمه داره و اجرای اصل در منشأ انتزاع به دلیل اینکه ملازمه فقط در حکم ظاهری نیست، حکم واقعی نیست، در حکم ظاهری هم ملازمه داره. این بیان دومی که ما عرض میکردیم، این بیان دوم در این ثمره دوم به نظر میرسه ما میتوانیم جاری کنیم، بگیم که این که عرض کنم خدمت شما شارع میگه که در واقع اگر شارع از یه طرف بگه شما این سوره حتی در ظرف اضطرار جزء نماز است، حتی در ظرف استرار جزء نماز است، این ملازمه داره. با اینکه نماز وقتی این ما میدانیم سوره غیر مقدوره، پس نماز با سوره هم غیر مقدوره. این که شارع مقدس بگه که سوره جزء نماز است و نمازی که غیر مقدوره است، ولی با این حال میخواد امر رو کل نماز با سوره ببره، این عرفاً نمیشه. یعنی هم وقتی سوره جزء نماز باشد، نماز با سوره هم در به حکم ظاهری سوره جزء نماز باشد و ما علم وجدانی داریم که سوره غیر مقدور هست، نماز با سوره هم غیر مقدور میشه. یعنی نماز با سوره غیر مقدوره. اگر عرض کنم سوره جزء نماز باشه، نماز با سوره هم نمیتونه واجب باشه. از یه طرف شاره بگه که سوره جزء نماز است، از یه طرف نماز با سوره رو واجب بکنه، ولو ظاهرن در حکم ظاهری هم قدرت شرطه. در حکم بنابراین نماز با سوره وقتی سوره مقدور نیست، نماز با سوره هم برش قدرت انسان نداره. بنابراین اگر سوره جزء نماز است، نماز با سوره هم به اصطلاح دیگه واجب نخواهد بود. یا به تعبیر دیگه، وقتی سوره جزء نمازه، نماز بدون سوره واجب نیست. اون چیزی که واجب هست، اون چیزی که واجب هست فقط نماز با سوره است. و این نماز با سوره هم که مقدور نیست. نماز بدون سوره، این نماز بدون سوره عرض کنم خدمت شما، این واجب نیست. همچنان که قبل اینجوری ممکنه ما بیان کنیم. اینی که من فکر میکنم که بشه بیان مرحوم آقای خویی رو در اینجا در هم در هر دو مرحلهش، هم در مرحله اجراع استصحاب در این امر انتزاعی تمام بکنیم، هم در مرحله تقدیم اصل در منشأ انتزاع بر اصل در امر انتزاعی. البته این تقدیم اصل در منشأ انتزاع بر اصل در امر انتزاعی مبتنی بر همون نکته بود که آیا تقدیم اصل سببی بر مسببی به منات نفس تقدم رتبیه یا شرعیت تسبب هم دخالت داره در مرحله تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی. و دیگه بحث فعلا تمام. حالا ادامه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.